ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. عباس عراقچی میگوید احتمال خروج ایران از برجام در هفته‌های آینده وجود دارد. و وزرای نفت اوپک امروز درباره افزایش تولید نفت تصمیم می‌گیرند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتی تازه از آنچه سرکوب اعتراضات مردمی توسط رژیم به گفته وی جنایتکار ایران خواند انتقاد کرد. آقای پومپئو همچنین در توییت خود تاکید کرد که مردم ایران لایق احترام به حقوق انسانی خود هستند. آقای پومپئو گفته است 5000 نفر از اعتراضات دیماه گذشته تا کنون در زندانند، 30 زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت به سر میبرند، صدها درویش، دهها فعال محیط زیست، 400 نفر از مردم اهواز و 30 کشاورز اصفهانی همگی به گفته وی توسط رژیم ایران زندانی شدند. برخی نمایندگان مجلس ایران پیش از این بازداشت نزدیک به 4000 نفر در اعتراضات دیماه گذشته را تایید کرده بودند. برخی زنان معترض به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب نیز بازداشت و محاکمه شدند، اما ده‌ها فعال محیط زیست بازداشت شده همچنان و بدون محاکمه در بازداشتند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده می شود بارها از سوی نهادهای حقوق بشری متهم شده است، اما همواره نقض حقوق بشر را رد کرده و اتهامات علیه خود در این باره را دارای اهداف سیاسی می داند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید چشمانداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته‌های آینده از برجام خارج شود. آقای عراقچی روز پنجشنبه و در کنفرانسی در بروکسل گفت که آنچه در رابطه با حفظ برجام برای ایران اهمیت دارد حضور و ماندگاری شرکت‌های اروپایی، فروش نفت خام و دریافت راحت پول هاست. آقای عراقچی خواستار یک ارتباط بانکی میان ایران و اروپا شده است که باید توسط اروپایی‌ها فراهم شود. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه اروپا اعلام کرد که به این توافق پایبند خواهد ماند. در پی آن حسن روحانی به اروپا فرصت داد تا راههایی برای حفظ برجام پیدا کند. پس از تلاش‌های سه کشور اروپایی طرف برجام و برگزاری چندین نشست، علی اکبر صالحی روز 29 خرداد اعلام کرد که پیشنهادهای اروپا در رابطه با حفظ برجام کافی نیست. در پی هشدارهای آمریکا به شرکت‌های خارجی فعال در ایران، چند شرکت بزرگ اروپایی مانند توتال و مرسک اعلام کردند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. وزیر دارایی فرانسه روز سه‌شنبه گفته بود که بنابر مشکلات بانکی شرکت‌های فرانسوی به رغم میل خود از ایران خارج خواهند شد. وزرای نفت کشورهای عضو اوپک امروز جمعه قرار است در نشست خود در وین درباره موضوع افزایش تولید نفت تصمیم گیری کند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در آستانه این نشست از موافقت تهران برای دستیابی به توافقی احتمالی خبر داده است، اما همزمان گزارش‌های دیگری از مخالفت ایران با افزایش تولید حکایت دارد. آقای زنگنه به شبکه CNN گفته است که اگر اوپک بخواهد طبق تعهد خود تولید نفت انجام دهد، میزان افزایش تولید این سازمان میتواند روزانه 460,000 بشکه باشد. عربستان از اعضای اصلی اوپک از موافقان افزایش تولید است. رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که توافق ایران با افزایش تولید منوط به اشاره اعضای اوپک به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا خواهد بود. هر دو کشور از اوپک خواستند که تحریم‌های آمریکا علیه این دو عضو سازمان را محکوم کند، اما دبیرخانه اوپک با این درخواست مخالفت کرده است. آذر ماه 95 اعضای اوپک توافق کردند تولید این سازمان را در سطح 32,500,000 بشکه در روز نگاه دارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برخی از اعضای کنگره آمریکا روز گذشته از وزیر خزانه‌داری آن کشور خواستند که از گروه ویژه اقدام مالی بخواهد مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شود. نوشین سید حسینی همکارم که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. نوشین، جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
سپیده، همونطور که تو گفتی، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و راب پورتمن رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا دیروز پنجشنبه یه نامه نوشتند به وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین. ازش خواستند که با استفاده از نفوذ خودش کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی رو ترغیب کنه که مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی بشن. این دو نفر تو نامه‌ای که آوردند چند تا دلیل ذکر کردند و به این گفتن که در واقع به این دلیل ما می‌خوایم که ایران دوباره وارد لیست سیاه بشه. یکی از دلایلشون اینا میگن که مثلا از زمانی که ایران تعهد داده که تلاشش رو بکنه و به این کنوانسیون بپیونده که در واقع کنوانسیون ضد پولشویی هستش و ضد تامین مالی تروریسم هستش، ایران به تعهداتش عمل نکرده. ماجرا اینه که دو سال قبل گروه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی با ایران به این توافق رسیدن که ایران تلاش بکنه که یه سری اقدامات رو انجام بده و به همین دلیل هم FATF تصمیم گرفت اقدامات تنبیهی علیه ایران رو تعلیق کنه. اون وقت در دو سال گذشته هر 6 ماه یک بار این گروه که قرار هفته آینده تو پاریس هم تشکیل جلسه بدن، تشکیل جلسه میدادند و این تعلیق ها رو تمدید میکردن. حالا هفته آینده قرار دوباره یک نشست دیگه ای تشکیل بدن و این به این ترتیب این دو عضو از وزیر خزانه داریشون خواستند که اجازه ندند این بار تحریم ها دوباره به حالت تعلیق در بیاد. یه دلیل دیگه ای که اشاره کردن این دو نفر اینه که گفتن که این دو نفر توافق هسته ای ایران و 6 قدرت جهانی رو معیوب دونستن و گفتن که ایران بعد از این توافق تسهیلات اقتصادی زیادی گرفته، از جمله اینکه در دوره باراک اوباما بعد از برجام آمریکا به تهران اجازه داده که حدود 6 میلیارد دلار پول خودش رو که در عمان داشته، یعنی پایتخت عمان بانک‌های مسقط داشته، این 6 میلیون دلار رو به دلار آمریکا، ببخشید، این 6 میلیارد دلار خودش رو به دلار آمریکا بدل کنه، در حالی که همچنان از گروه‌های مثل حزب الله و حماس این دو نماینده میگن که هنوز ایران داره حمایت میکنه.
نوشین، خب 2 سال پیش هم ایران و گروه ویژه اقدام مالی به توافقی برای رفع نگرانی این گروه رسیدن، چه شد؟
آره، همینطوری که تو گفتی به این توافق رسیدن و برای همینه که اصلا از 2 سال قبل هر 6 ماه یک بار تحریم ها علیه ایران به حالت تعلیق در اومده. اما در ادامه تلاش ایران برای اینکه در واقع یک کنوانسیونی به اسم الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی رو، این تلاش ها رو داشتن میکردن، همین بهمن پارسال نماینده ها این لایحه رو تصویب کردن. البته اصولگرایان باهاش مخالفت داشتن، تا اینکه همین پریروز روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس خواست که لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم رو کنار بگذاره. البته علی لاریجانی گفته که بعد نظر رهبری رو بخوایم و ضمناً بگم که این لایحه یه سری مخالف داشته، یه سری موافق داشته. مخالفا میگفتن که این باعث میشه که راه اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود بشه. موافقان هم همیشه میگفتن که مخالفان میخوان شفافیت اقتصادی از جلوی شفافیت اقتصادی رو بگیرن، از فساد بانکی هم میترسن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. نوشین سید حسینی همراه ما اینجا در استودیو بود. اما در همین رابطه بشنوید این گزارش رو. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت این معاهده پس از ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با توصیف معاهدات بین المللی به عنوان پخت و پز اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ پیشنهاد کرد مجلس به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. وحید پور استاد همکارم در همین زمینه دیدگاه احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو پرسیده.
هرچند صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای به معنای منتفی شدن کامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست نیست، اما دولت و مجلس بعد از این صحبت‌ها کار بسیار سختی رو برای تصویب این لایحه در پیش دارند، چرا که با وجود صحبت‌های آقای لاریجانی مبنی بر اینکه قرار هست نظر کامل آیت الله خامنه‌ای در این باره گرفته بشه و موضوع هنوز منتفی نشده، برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جمله آقای نقوی حسین سخنگوی این کمیسیون اعلام کردن که الحاق ایران به این کنوانسیون منتفی هست و برای همین قاعدتا در مجلس بحث‌ها و درگیری‌های شدیدی رو خواهد داد و در این مدت دو ماهی که مجلس فرصت داره برای بررسی این لایحه قاعدتا رایزنی‌های پشت پرده زیادی از سوی آقای لاریجانی و آقای روحانی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
آقای مهرابی، اگر آقای لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای به معنای توقف این لایحه نیست، پس چرا این سخن از سوی او بیان شده؟
آقای خامنه ای در موضوع مذاکره با اروپا هم عملا مانند موضوع برجام عمل کرده و میخواد که مسئولیت کامل را از خودش سلب بکنه و درباره این لایحه هم به این دلیل صریحا اظهار نظر کرده که میخواد مسئولیت اتفاقات بعدی که درباره این لایحه رخ میده و همینطور مذاکرات با اروپا را هم از خودش سلب بکنه. در موضوع مذاکرات برجام هم این موضوع سابقه داشت. آیت الله خامنه ای در زمانی که تیم مذاکره کننده مشغول مذاکره با اروپا بود از موضوع 190 هزار سو سخن گفته بود که عملا باعث شده بود که تیم مذاکره اتمی غافلگیر بشن در حین مذاکرات و این صحبت‌های اخیر هم عملا یک نوع اقدامی مشابه همون است.
برخی از نمایندگان مجلس هم طرحی رو برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریست تهیه کردن. این طرح چه ویژگی‌هایی داره؟
این طرح در واقع بیشتر طرحی داخلی هست، یعنی همون مانند لوایحی که پیش از این در ایران ترتیب شده بود برای مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم، متفاوت هست با لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. این طرحی که نمایندگان تهیه کردن هنوز ابعادش دقیق نیست و در حال امضا جمع شدن هست و ممکنه که در نهایت تغییراتی بکنه و حتی ممکنه که به نوعی برخی معتقد باشن که بتونن این طرح رو با اون لایحه جمع بکنن، اما به لحاظ قانونی شدنی نیست جمع شدن این طرح با اون لایحه.
آیا این طرح نمایندگان میتونه مذاکرات با اروپا یا نگاه اروپا رو نسبت به ایران قانع بکنه یا نه؟
برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردن که 4 لایحه‌ای که مرتبط هست با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی که از جمله اونها هم لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هست، هرچند که در واقع به صورت مستقیم با برجام ارتباط نداره، اما از پیش نیازها و پیش شرطهای اروپا برای مذاکره با ایران هست و این طرح داخلی نمایندگان که به نوعی بیشتر موضوعات داخل کشور رو در نظر میگیره تا همکاری و ارتباط با سازمانهای بین‌المللی را عملا نمیتونه اون نظر اولیه اروپا رو تامین بکنه، ولی به هر حال یکی از موضوعاتی هست که نمایندگان احساس میکنن که میتونه به تیم مذاکره کننده کمک بکنه و تا حدودی هم فضای مجلس رو آرام بکنه تا بتونن دوباره بحث الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به نوعی در مجلس مطرح بکنن و اگر موفق شدن تصویب کنن.
بله، گفتگوی وحید پوراستاد بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، در ارتباط با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. اما بریم ببینیم نظر شما مخاطبان رادیو فردا در این باره چه است.
آقای خامنه‌ای، بنا به دستور سریع و آشکار و حمایت بی‌دریغ و تحمیل فشار بر روی نمایندگان مجلس جهت رأی ندادن به پیوستن به لایحه الحاق کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و همچنین پولشویی، دقیقاً اثبات خیانت در امانت به اموال بیت المال ملت ایران می باشد که متاسفانه شما حاضرید ملت ایران در فقر و فلاکت نابود شوند، ولی حمایت‌های مالی بیت المال ملت ایران به گروه‌های تروریستی حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و همچنین طالبان در افغانستان و پاکستان و همچنین گروه‌های شورشی حوثی در یمن و همچنین گروه‌های حشدالشعبی در عراق قطع نشود و همچنان به عملیات ضد بشری خود در خاورمیانه ادامه بدن.
آقای سردار جعفری و همراهانشون که می‌فرمایند مذاکره با آمریکا اشکال ایجاد می‌کنه، اینها خبر ندارن مثل اینکه مردم چه مشکلاتی رو دارن پشت سر میگذارن و باش درگیر هستن. ما نمیدونیم یک بار که آمدیم به دنیا تو این یک بارم باید این همه گرفتاری تحمل بکنیم، این همه مشکل. یعنی اگه من 40 سالم باشه، تمام این 40 سال و درگیر و جنگ و تحریم و همین مسائلی بودیم که حالا همه ما ازش با اطلاع هست. یه فکر اساسی بکنیم، بگید چقدر ما قرار زجر بکشیم.
عده‌ای از هموطنانمون میگن که موقعشه که با آمریکا صحبت بکنیم، مذاکره مستقیم بکنیم. من با نفس عمل هیچ مخالفتی ندارم، ولی موضوع اینه که ایران اولا اگه بخواد مذاکره بکنه با آمریکا از الان از موقع ضعف مذاکره میخواد بکنه، بعدش هم با گروهی که هستن، ترامپ، بولتون، نیکی هیلی، وزیر امور خارجه‌شون، یک گروهی هستن که خیلی سخت باشون مذاکره کردن. اروپا از دست اینا به عذاب اومده، چین از دستشون به عذاب اومده، چه جوری میشه با اینا چیز کرد؟ باید منتظر موقعیت بهتری باشیم به نظر من.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این بخش از برنامه همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار بده. محمد، این روزای جام جهانی هست و خبرهای ورزشی در فضای مجازی چه خبره؟
همونطوری که خودت هم اشاره کردی، این روزا بیشترین اخبار رو میشه در این محدوده دید، حتی عکسایی که منتشر میشه. اما جالب بود که توییتر رسمی تیم ملی ایران یک نظرسنجی رو گذاشته و در این نظرسنجی پرسیده بوده که حماسی ترین بازی تاریخ فوتبال ایران چیه. مثلا اگه از خودت بپرسن فکر می‌کنی حماسی ترین بازی کدوم بازی بوده؟
خب همین بازی که داشتن در مقابل اسپانیا دیگه.
معلومه باهوشی دیگه. همینطور بوده. 39% گفتن که ایران اسپانیا حماسی ترین بازی تاریخ فوتبال ملی ایران بوده. بعد 20% به ایران و آمریکا اشاره کردن که یادت باشه تو اون بازی ما برنده شدیم و یکی از گل‌های قشنگ هم حمید استیلی زد. و 34% اون بازی ایران و استرالیا که اونم بازی خیلی خاطر انگیزی بود، اون گل خداداد عزیزی و رفتن ما و صعود خیلی هیجان انگیزمون به جام جهانی. و البته 7% هم به اون بازی ایران کره جنوبی اشاره کردن که 6-2 به پایان رسید که گل‌های پرشماری داشت. این یکی از جذاب‌ترین نظرسنجی‌هایی بود که فکر کردم برای فوتبال دوستا جالبه، با توجه به اینکه میدونم که تا لحظات دیگه استاد فریبرز غریب هم میاد روی خط و بیشتر صحبت میکنه در این باره. اما جالبه که فدراسیون فوتبال آسیا تو توییتر خودش 47 سالگی خداداد عزیزی رو الان اشاره هم کردیم، در اصل تبریک گفته. خداداد عزیزی 47 ساله شد و اشاره کرده که خداداد عزیزی بازیکن خط حمله تیم کلن بوده. و این رو هم گفتم بگم، از همینجا هم فکر کنم از طرف خودم و تو و همکارامون به خداداد عزیزی سلام. این بازیکن ملی خوب ایرانی تبریک بگیم تولدش و 47 سالگیشو.
بله. ولی حالا از فضای ورزش بیایم بیرون. البته همونطور که اشاره کردی به زودی باز میگردیم دوباره به خبرهای ورزشی و همکارمون فریبرز غریب. اما یک موضوع دیگری که در فضای مجازی این روزها بازتاب گسترده‌ای داشت، موضوع ویلای 10000 متری لواسان بود که سرلشکر فیروزآبادی چهارشنبه تخلیهش کرد.
اتفاقا این هم خیلی بازتاب داشت، یعنی شاید تبدیل نشد به اون معنا به یک هشتگ که خیلی بیاد بالا، اما بازتابش در بین روزنامه نگاران، خبرنگاران و کسانی که به نوعی باز فضای سیاسی و اجتماعی ایران درگیرن بسیار جلوه‌گر بود. و از طرفی هم خب دیگر کاربران هم اومده بودن و زیر پست‌های اونها نظرات خودشون رو داده بودن. مثلا یکی از خبرنگاران سبا آذرپیک نوشته بود بعد از آقای فیروزآبادی و فلاحیان حالا نوبت آقای ولایتی، آن ویلای بزرگ کنار کاخ سعدآباد خریدید؟ چقدر؟ از چه کسی؟ قصبی است؟ این سوالاتیه که خانم آذرپیک مطرح میکنه و یه هشتگ زده وصولگرایان، یعنی با اون مسئله اصولگرایان بازی کرده و هشتگ وصولگرایان رو مطرح کرده و گفته دوستان اصولگرا آنجا زیاد مراسم روزه رفتند، میدانند از کدام ویلا حرف میزنیم. و البته آقای مرتضی کیا مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفته که بعد از آقای فیروزآبادی و تخلیه ویلای لواسان، نوبت آقای ولایتی و تعیین تکلیف 3000 متر ویلای سعدآباد در مجاورت کاخ سعدآباد. البته زیر این پستا گفتم یه عده اومدن نظر دادن، مثلا حسین مینویسه این روحیه عدالت‌خواه رو دقیقاً چی تحریک میکنه که فصلی بیدار میشه؟ 30 سال طرف خونه رو اشغال کرده، الان یادتون افتاده که دیگه بهتون نزدیک نیست، ولی در هر صورت بهتر از بیدار نشدنه. و این یکی از نظراتی بود، نظرات دیگه هم تقریبا مشابه این قضیه است.
خب محمد، یک مورد دیگه هم در آخر اشاره بکنیم که در این یکی دو روز گذشته در فضای مجازی صحبت شده دربارش، اون هم توییت شاهزاده رضا پهلوی بود به یاد ندا آقا سلطان.
البته تعداد دیگه از کسانی که در خرداد ماه
بله در اعتراض به انتخابات، نتایج انتخابات سال 88 در واقع کشته شدن. یه اشاره هم لطفاً به اون
ببین، این توییت که منتشر شد، خب یه عده‌ای اومدن، مثلا یکی از کسانی که من دیدم یه روزنامه‌نگاری بود به اسم امیر ابتهاج که اومد انتقاد کرد و این توییت در اصل شاهزاده رضا پهلوی رو با همون ادبیات استفاده کرد، گفت به یاد، و بعد به جایی که نام ببره از افرادی که در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران کشته شدند، اومد اسامی کسانی رو گفت که در دوره گذشته جون خودشون رو از دست دادند و جزو کسانی بودند که فعالان سیاسی بودند و از گروه‌های سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و فدائیان خلق بودند، مثل بیژن جزنی، خسرو گل سرخی، علی اصغر بدیزادگان، خسرو روزبه و دیگران. البته عده‌ای هم اومدند در مورد همین پست نظر دادن و گفتن که ربط پدر به پسر چیه، و یا مثلا یک کاربری مثل رها نوشته بود، باز یکی از جنایت‌های بنوشته این کاربر جمهوری اسلامی حرف زده شد ازش، به اینا برخورد و نبش قبر شروع شد، سلطنت سرنگون شد و پسر رو به جرم پدر محاکمه و سرزنش نمی کنن. به جای همزدن گذشته ای که وقت نداریم.
آره، چون آقای غریبم پشت خط هستن، ایشون هم نمیتونن زیاد
وقت آقای غریبم من نمیگیرم.
عذرخواهی میکنم وسط صحبتت فریدم، ولی متاسفانه وقتمون تنگ هستش. من همینجا از تو خداحافظی میکنم.
ممنون از تو.
با آقای غریب سلام میکنم اگر پشت خط هستن. آقای غریب، امروز ما وارد نهمین روز در واقع جام جهانی شدیم و تا ساعتی دیگر بازی برزیل و کاستاریکا رو داریم، اما قبل از اون بپردازیم بریم سراغ بازی‌های دیروز و بازی آرژانتین و کرواسی و از اون در واقع شکست سنگینی بگیم که آرژانتین دیروز باش مواجه شد.
من هم سلام میکنم به شما محمد زرقامی عزیزم و همه شنوندگان. بله، وارد نهمین روز شدیم. جام جهانی داره به روزهای داغش نزدیک میشه. این دور دوم تیمایی که بازی اولشون رو نتیجه گرفتن یا نگرفتن، مدعی صعود هستن یا دارن حذف میشن، خیلی براشون مهمه. اشاره درستی کردی، دیروز یکی از مهمترین بازی ها بود، به نظر من یه بازی جذاب بود. آرژانتین هیچ کس فکر نمی کرد که 3 تا گل از کرواسی بخوره. امروز کلی از دیشب شروع شد تو آرژانتین، همه رسانه ها شروع کردن انتقاد شدید، حتی کوبیدن خورخه سامپائولی سرمربی آرژانتینی رو. خیلی ها از فوتبالی ها، خیلی از هوادارا، الان من میبینم که در سایت های مختلف خبر اومده که دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی که در اسپانیا شاغل هست، در لالیگا سرمربی اتلتیکو مادریده، کوبیده خورخ سامپائولی رو. خیلی ها انتقاد ازش هست، اما به هر حال این فوتبال و غیر قابل پیشبینی، یه نتیجه مهم رقم خورد و بعد منتظر دور آخر باشیم که ببینیم یاران لیونل مسی آیا میتونن با یه معجزه خودشون رو نجات بدن و صعود کنن یا خیر.
خب همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم، امروز تا ساعت دیگه بازی کاستاریکا رو داریم مقابل برزیل. اوضاع چطور هست در گروه ای امروز؟
بله، در شهر سن پترزبورگ این بازی انجام میشه. برزیلی ها از گروه ایه، برزیلی ها یک مساوی کردن بازی اولشون رو، یه خیلی نتیجه قابل توجهی نگرفتن. هوادار داره کلی غیر از خود برزیل، تو دنیا تیمایی هستن برزیل و آرژانتین، کلی طرفدار دارن. مقابل سوئیس 1-1 متوقف شدن. برای برزیلی ها امشب، امروز خیلی مهمه که 3 امتیاز بازی با کاستاریکا حتی از نون شب به قول فوتبالی ها مثال سنتی واجب تره، و به هر حال اگه موفق بشن یه مقدار نفس راحت میکشن. آخرین خبر از اردوی برزیل رو من دیروز داشتم که نیمار فوق ستاره، سوپر استار این تیم، مصدوم بوده، نتونسته تمرین بکنه، اما آخرین خبر که گرفتم اینی که آمادش کردن کادر پزشکی برزیل که به بازی امروز برسوننش.
خب دو بازی دیگر هم داریم، یک بازی دیگر از گروه ای بین صربستان و ایسلند و یک بازی دیگر هم در گروه دی نیجریه و ایسلند. فکر میکنم اشتباه دارم یکی از این دو تیمو میگم، ولی شما منو اصلاح بکنید و در مورد این دو بازی هم کوتاه صحبت کنید.
بله، از همین گروه ایه که برزیل صحبت کردیم، سوئیس و صربستان با هم میزنن. صربستانیا سه امتیاز تو بازی اول گرفتن، خیالشون راحته. بعد از این بازی های امروز این گروه و همچنین در گروه دی هم ما ایسلند و نیجریه رو داریم. ایسلندیا روز اول تقریبا شگفتی خلق کردن که تونستن آرژانتین رو متوقف بکنن. بعد از بازی های دور دوم مشخص خواهد شد به قول فوتبالی ها کت تنه کیه تو گروه ها و کی میتونه صعودش رو تقریبا قطعی بکنه.
خب خیلی کوتاه هم یک اشاره بکنید و به ما بگید که در اردوی تیم ایران چه خبر هست؟
اردوی تیم ایران آخرین خبر دارم که کارلوس کیروش مشغول بازسازی تو تمرینات، شبیه سازی بازی با پرتغال رو مرور میکنن. یعنی یه رونالدو ساختگی درست میکنن پشت درهای بسته البته، و بازیکن‌ها باید اون رو مهار بکنن. به هر حال بازی تاکتیکی خیلی خیلی مهمی داریم. اشاره شد مهمترین بازیمون با اسپانیا بوده، ولی سرنوشت سازترین بازی ایران در جام جهانی روز دوشنبه آینده است مقابل پرتغالی که همه راه‌ها به روم ختم میشه. همه فوتبالی‌ها ایرانی نگاهشون به این بازی هست که ببینن چه خواهند کرد شاگردان کارلوس کیروش.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. بریم حالا که صحبت خبرهای ورزشی هست سراغ رشته برنامه‌هایی که حبیب روشنزاده به مناسبت جام جهانی 2018 روسیه تهیه کرده و نگاهی داره به تاریخچه حضور ایران در جام جهانی.
چهارمین حضور ایران در جام جهانی باز می‌گردد به سال 2014، جامی که برزیل میزبان آن بود. 8 سال بود که ایران غیبت داشت. در دوره پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، ایران با بازی‌های ضعیفی که ارائه کرده بود جا مانده بود. اما در مقدماتی‌های 2014 کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی پس از 3 سال کار با تیم و شناخت روی شرایط از همه جهات رهبری موفقی داشت و تیم را به جام جهانی برد. در برزیل ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین همگروه بود. روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در شهر کوریتیبا در ورزشگاه باکسادا ایران در نخستین گام به مسافه نیجریه رفت. درون دروازه ایران علیرضا حقیقی ایستاده بود. مدافعین پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مهرداد پولادی. در خط میانی آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم ستون اصلی بودند. جناح چپ احسان حاج‌صفی و خسرو حیدری جبهه راست. اشکان دژاگه در عمق پشت سر تک فوروارد ایران رضا قوچان نژاد. به طور کلی کیروش تیم را دفاعی بسته بود و نیجریه هر چه کوشید موفق نشد. نیجریه حملات زیادی داشت ولی در هیچ کدام روزنه دلخواه را پیدا نکرد. قامت بلند علیرضا حقیقی درون دروازه ایران نیجریه را در ارسال‌های هوایی ناکام گذاشته بود. تیموریان در خط میانی با مردان آهنین نیجریه مایکل و موزس خوب جنگید و البته یک کارت زرد هم گرفت. این تنها کارت زرد بازی بود که کارلوس ویرا داور اهل اکوادور از جیب بیرون کشید. در طول بازی ایران هم چند حمله روی دروازه نیجریه داشت ولی بی نتیجه. به طور کلی از نظر آماری تقریبا نیجریه در تمام زمینه‌ها برتر از ایران بود، ولی نیجریه قهرمان آفریقا زورش به ایران نرسید و بازی 0-0 مساوی شد. به طور کلی بازی ایران مقابل نیجریه به لحاظ فنی بار دلچسبی نداشت و اغلب کارشناسان و مفسران خارجی بازی را در سطح نازلی ارزیابی کردند. اما ایران که پیش از این در 3 دوره حضورش در جام‌های جهانی در بازی اول شکست خورده بود، اینجا در برزیل بازی اول را بدون باخت پشت سر گذاشت و این 1 امتیاز بود. تیم ملی فوتبال ایران حالا باید به مسافه تیم ملی فوتبال آرژانتین برود.
بله، شنونده گزارش حبیب روشنزاده بودید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله، علاوه بر فیسبوک شما میتونید رادیو فردا رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال بکنید. در تلگرام میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با ما در ارتباط باشید. راه دیگر ارتباط با ما شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید.